اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. این به درد خودتون بخوردین. سلام علیکم آنتون. سلام یعنی اعلام این که از جانب من شما در امنیت هستید. برای همین جوابش واجبه. یعنی حتما باید پاسخ بده. وقتی که خوب جواب نمیدادم میترسم. یه بلایی میخوان سر ما بیارن اینجا. خیلی خوشحالم از این که محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم هستم در شهر عجیب غریب پرند. خب من نسبت به مشکلاتی که اینجا داره کاملا حالا حدودی حداقل میتونم منصفانه بگم واقفم و میدونم چه مسائلی داره. خب و حتما ناظر به عرایزم، بخشش ناظر به مشکلات خود اینجا هم هست و اینکه چرا این مشکلات حل نمیشه هم هست. یعنی یه مسئله ریشه‌ای تره. یعنی اینجا دیگه پرند یه مصداقه. بعدی چرا این اتفاق داره بارها و دائم میفته؟ ببینید من تقریبا در مؤسسه‌مون 26-27 تا کارگروه تخصصی داریم که آقا شما بشین اینجا سرپای ما اذیت میشه. ببین راحت بشین. 26-27 تا کارگروه تخصصی داریم که روی مسائل متخصصین و نخبه ها اومدن نشستن جمع شدن و به عنوان یه اندیشکده با خیلی از اندیشکده های دیگه هم ارتباط داریم، با ایتان، دانشگاه حکمرانی شریف، دانشگاه شریف و غیره، و مسائل رو ریشه‌ای بررسی و به دنبال راه حلی. ویژگی اونم اینه که ذی‌نفع نیستیم. اگر بنده الان اینجا دارم برای شما صحبت میکنم کاندیدای مجلس نیستم. اما چرا این بار متفاوت؟ شما اومدی داری میگی این بار فرق میکند. این بار چیش فرق میکنه؟ چند تا مسئله است. اولا اینکه حجت بر بنده تمام شده. من 4 سال پیش وایستادم، از نماینده خواستم، از مردم خواستم، یک جریانی رو افتاد در کشور به اسم شفافیت. گفتیم آقا این بزرگواران تشریف میبرن تو مجلس، عملکرد خودشون رو برای ما شفاف کنن. اشکالی داره؟ شما وکیل مایی اونجا، شما وکیلی میفرستی تو دادگاه، نباید بگه چی گفتم چی شنیدم، نباید بگه وکیل طرف مقابل چی گفت، قاضی چی گفت، من چی نوشتم، بازپرس چی گفت. میشه من ندونم تو اصلا بودی تو مجلس یا نبودی؟ منصفانه است؟ آیا چیز عجیبی ما خواستیم؟ برای اولین بار رو کره زمین میخواست اتفاق بیفته؟ مایه ننگ و آبروریزیه که شیعه خانه امام زمان تو رنکینگ شفافیت در دنیا 140-150 دنیا باشه. چرا میگم مایه ننگ و آبروریزیه؟ به خاطر اینکه برید در تاریخ بگردید ببینم کسی زودتر از امیرالمومنین راجع به شفافیت صحبت کرده، برای من بیارید. من ندیدم بینی بین الله. نمیگم نیستا، شاید باشه، اما منی که گشتم 7 سال پیش اولین سخن راجع به شفافیت کردم، بنده ندیدم. پدر حکمرانی شفاف امیرالمومنین، پدر مشارکت دادن مردم در امر حکومت امیرالمومنین. بعد من برم ببینم سوئدی و دانمارکی و اینا رتبه 1 و 2 و 3 جهان، و این دردآور بر ما. این بار فرق میکنن که گفته آقا 4 سال پیش ما یه معلمیم توی مملکت، ادعایی هم نداریم، یه چیزی رو میفهمیم یا ما مردم در میون میگذاریم. از خود همین مردم هم هستیم. بنده هیچ مسئولیت در این کشور ندارم، هیچ، صفر. حتی که از این آقایون مشاور، حکم مشاور برای من ازت گفتم دیگه تمدیدش نکن. من مخلصیدم هستم، مشاورم بهت میدم، یه قرونم خدا شاهد ازش پول نگرفت، خدا گواه. یه جلسه رفتیم چی که 800,000 تومانی امضا کردن به ما دادن. گفتم آقا ما اومدیم اینجا پذیرای مزیرای کردید، همینم پشتش همونجا من امضا زدم، گفتم برد خرج همینجا کنید. چرا؟ چون میخواستم دهنم باز باشی راحت بتونم قسم بخورم بگم 1 ریال نگرفتم. پس نه ذی‌نفعم، نه مسئولیتی دارم، اما یاد گرفتم کلکم را کلکم مسئولان، همه من و شما مسئولیم، باید پاسخگو باشیم. خیابون خیابون ما، کوچه کوچه ما اسم شهیده، هنوز که هنوزه دارن شهید میارن. بعد بی تفاوت. دو، امیدی به جای دیگه هست؟ خیر. سه، 40-45 سال از عمر انقلاب داره میگذره، وقت تاتی تاتی کردن هم نیست. مردم نمیپذیرن یک مردی رو بشه 45 سالگیش رو رد کنه، بگن نه حالا بنده خدا دیگه انشالله از این بعد میخواد زندگیش درست کنه. بابا این اگه میخواست درست کنه تا حالا میکرد؟ گام دوم شروع شده، پس این بار باید فرق کنه واقعا یه چیزی. شما دیدید اینا جلسات خصوصیشون، حالا هرچند خودشون هم عمومی گذاشتن رو سایت شما، چیز خصوصی بر نداشتیم. آقا رئیس مرکز تخلفات مجلس با افتخار داره میگه شفافیت بده، خوب نیست، این آقا اینو تو پاچه مجلس کرده. آقا من اینو تو پاچه مجلس کردم، خوب کاری کردم، ادامه هم خواهم داد. نماینده مجلس داری نگاه میکنی میبینی 30% جلسات غایب بوده، کجا بودی تو؟ چند درصد اینا موجهه، چند درصد اینا غیر موجهه؟ اون دو سومی که تو مجلس بوده 120 خورده جلسه رو رأی نداده. هی شنیدید میره رئیس مجلس یا عضو هیئت رئیسه مجلس آقایان در رأیگیریش مشارکت بفرمایند، آقایان در رأیگیری مشارکت. شنیدید این جمله رو دیگه؟ یعنی چی؟ یعنی اینجا وایستاده صندلیش اینجا ولش کن، حالا وسر نداریم. برای من تحمل ناپذیر. شما شاید قبول داشته باشید، من یکی تو کتم نمیره کوتام نخواهم اومد. یعنی همینا شما کنارم دیگه بچین. بعد یه نفر آقا مردم بفهمن با یه چیزی موافقیم یا مخالفیم با ما برخورد میکنن. چه چرت و پرت میگه شما؟ شما به عنوان نماینده موافق یا مخالف میری نطق میکنی. نشده در مورد یه طرحی نماینده میره موافق میخواد مردم میکشن اونو، چیکارش دارن؟ دلایل تو میگی. اصلا لازمه یه همچین چیزی رشد دادن مردمه. شما میری میگی مردم این طرحو میبینی شاید ظاهرش خوبه اما تورمزاه ها، برای این مخالفت کردم. کسی با تو کار داره؟ من خاطرم هست انتخابات ریاست جمهوری قبلی یکی از کاندیداها گفت ما انقدر میخوام پول بدیم، یارانه بدیم. همین آقای جهانگیری، خب حرف حرفیه که بعد مردم خوششون بیاد دیگه، ما این 1000 تومن میخوایم پول بگیریم مثلا، اون موقع چند صد هزار تومن میخوایم. آقای جهانگیری برگشت گفت آقای مردم این حرفا رو اولا بگوین پول از کجا میخوای برداری بیاری، دو اگه میخوای خلق نقدینگی کنی خودش موجب تورم میشه، اگه مثلا 400,000 تومن به شما بدن تورمی که به وجود میاره دو سال بعد قد 200,000 تومن میتونه خرید. حالا اینا جهانگیری نگفت، من دارم توضیح میدم. مردم چیکار کردن؟ خب همون دولت روحانی و جهانگیری دوباره رأی آورد که با رأی بیشتر. این حرفا نیست، اینا نگید. یه وقتی نگم ما مریخ که نیومدیم که تو این مملکت بزرگ شدیم. تمام این مناظره ها، تمام این قصه ها یادمونه. این بار فرق میکند اصلا. الان ما امروز عکسمون با استاد شجاعی عزیزم دادیم بیرون دیگه. ما ویژگیمون اینه، تا الان نگاه کن هیچ کدوم تو مجلس تو انتخابات کاندیدا نبودیم. برای چی؟ برای اینکه بتونیم کنار وایسیم میگه ما اسئلکم علی من اجر، ما هیچ چیز ازتون نمیخوام. اما یقیناً یک معیارهایی رو ما علم خواهیم کرد، با اون معیارها خواهیم سنجید و پیگیری خواهیم کرد. وقتی رهبر انقلاب میفرماید که آقا مشارکت مشارکت مشارکت، مردم میدونی که مشارکت بدا میکنن؟ دقیقاً به من بفرمایید ببینم، مثلا مردم من نوعی رو مثلا از پناه بر خدا از رهبری بیشتر قبول دارن که من بگم مشارکت بکنید، بعد ایشون هم فرموده مشارکت کنید، مثلا به حرف ایشون گوش ندن، حرف من گوش بدن. خیر، هیهات کسی از این توهمات داشته باشه. خود ایشون نمیدونم سخنی نماز جمعه سید فطر کجا میگه آقا مردم زمانی مشارکت میگه امید به تغییر داشته باشن. ما دقیقاً میخوایم اون امید به تغییر به وجود بیاریم. پس مردم ما یک بار خواستیم تونستیم 210-220 نفر از اینا رو بدون اینکه قانون باشد ملزم کنیم رأیشون رو شفاف کنن. پس بازم بخوایم تعدادمون بیشتر باشه، جدیتر پیگیری کنیم، نفر همش شفاف بشه. منتها دیگه شفاف داران نیست. اینجا تمام توصیه ناماتون رو باید شفاف کنید. همه کتبی، یک سایت انشالله به زودی اعلام خواهیم کرد میاد بالا، شروط و همه چی اونجا هست. تمام توصیه ناماتون کتبی میاد اون سایت. باید اعلام بشه. بعدن یه صوتی از یه نماینده بید آقا فلانی بذارید فولاد، فلانی رو بذارید نمیدونم استانداری، فلانی بذارید اونجا، خدا بداد اون نماینده برسه. چون ما از اینها سوگند به قرآن در مقابل دوربین خواهیم گرفت، وگرنه رأی نمیدیم بهشون. ما به اون آدمی که اینو قبول نکنه میتونم رأی ندم دیگه؟ به اون آدم رأی نمیدم، میرم به کسی رأی میدم که این چیزو چی قبول داره. رأی میخوای باید خودتو ملزم کنی، پول میخوای باید قرارداد بنویسی. همه جا قاعده همینه. هر جا یک معامله ای صورت میگیره قراردادی میذارن که خزینه فسخی هم میگذارن، میگن تو با ما یک رابطه مالی داری و الان خواهی بزنی زیرش؟ تو ما رو علاف خودت کردی، 4 سال از عمر کشور رو گرفتی، نتیجه چی میشه؟ کی باید جوابگو باشه؟ شما دیگه ما هنوز شروع نکردیم از زمین و زمان زدن. میترسم چون جایی که نور افکن بندازی هیچ کاری نمیشه کرد. ای میخوای بیا توصیه نامار شد، یعنی دیگه نمیتونم فرماندار تعیین کنم، استاندار تعیین کنم؟ نخیر، به تو ربطی نداره. تعیین استاندار فرماندار با دولته. تو عرضه داشتی میرفتی یه کاری میکردی که شهر 500,000 نفری فرمانداری نداره همین پرند. برای اینکه اوج فاجعه رو شما پی ببرید، شما ربات کریم ببین قوانین مشکل داره، میگه چرا به اینجا فرمانداری نمیدی به همین رو پرند؟ میگه به خاطر اینکه شهر جدیده. میگه خب شهر جدید باشه مگه آدم نیستن بندگان خدا؟ مگه نفس نمیکشن؟ مگه تو مملکت زندگی نمیکنن؟ مگه شناسنامه ندارن؟ یا خب قانونیه، روستاها با هم جمع میشن میشه بخش، بخشا با هم جمع میشن میشه چی؟ شهر باید بشه فرمانداری. این چون یهویی به وجود اومده روستا نداره نمیشه فرماندار بشه؟ دیوونه خونه است مگه؟ همین فقط ربات کریم و پرند با هم دیگه یکان یا نماینده داره جز اینه؟ و بیشتر تازه بهارستان هم هست. بهارستان هم میذارم برای اینکه معامله جوش بخوره. خوبه؟ اونم میذارم چه؟ همین دوتا با هم دیگه الان 800,000 نفر جمعیتشون، کف کف جمعیت 800,000. میگن شب میان روز میرن از این قرافرا دارن آقا. کف کف جمعیت ساکن شب خواب 800,000 نفر جمعیت داره. فقط برای اینکه بفهمید چه اتفاقی افتاده، استان سمنان 700,000 تا جمعیت داره، شاهرود یه نماینده، سمنان یه نماینده، دامغان یه نماینده، گرمسار هم یه نماینده، 4 تا نماینده برای 700,000 نفر، اینجا 800,000 نفر یه نماینده. فرمانداری هم شهر 500,000 نفر نداره. سبزوار 500,000 نفر جمعیت داره، 2 تا نماینده داره، حالا کمتر بیشتر. این قانون میخواد میگه آقا چون نیست قانون نیست، خب برو قانون شده تو مجلس باید بری بذاری. یعنی نمایندگانی که باید کار اصلیشون این باشه، دولت میگه چرا فرمانداری نمیدیم؟ میگه آقا جون من نمیتونم فرمانداری بدم. و وقتی فرمانداری نداری شما ناحیه آموزش پرورش هم نمیتونی داشته باشی. این شهر 38,000 تا جمعیت داره، 38,000 ببخشید دانش آموز داره، ناحیه آموزش پرورش نداره. 38,000 تا فقط دانش آموز داره. مشارکت میخوای 38,000 تا دانش آموز یعنی 20,000 تا رأی. جز اینه 20,000 تا رأی والا نماینده مجلس سعی میکنه. اون کی میاد رأی بده؟ وقتی ببینه که این تغییر خواهد. ببین من دارم معیار بهتون یاد میدم. حالا طرف این عدالت بخواد میدم، چه تضمینی داره وجود داره که این کار انجام بدی؟ شفافیت وعده های انتخاباتی. ما پیگیری خواهیم کرد. ما از نماینده های من رایفو خود یه نیمچه آبروی بهم داده، کاری که ازم برمید مثل اون پرستویی که تو منقارش آب جمع کرد ریخت و آتیش حضرت ابراهیم. اینقدر خیلی کسا هستن، بزرگانی هستن، علما هستن، اساتید هستن، سیاسیون، نمیدونم کی، خیلی اثرشون بیشتر از بنده است. من مخلص اونام هستم، جای اونا رو نمیخوام بگیرم. من این گوشه واسه خودم به اندازه خودم میخوام این حرف رو زمین نمونه. اما این حرف میخوای رو زمین نمونه، خود آقا میفرماد که باید امید به تغییر باشه. تغییر درست مردم بگن که نه آقا میخوایم مدارسمون درست بشه، معلمامون روز به روز بهتر بشن، کلاس های کنکور، نمیدونم چه امکانات. آقا شهری فرمانداری نداره، خب انتظار داری چی بشه؟ یه کلانتری نمیشه به شما اضافه کرد این شهر، یه کلانتری نمیشه اضافه کرد، فرمانداری نداره. یعنی به مرغ پخته بگی خندش میگیره ها. جمعیت یه شهری که از بعضی از استانا بیشتره، قد استانای برخی از استانای کشوره، اونجا فرمانده انتظامی استان داره، چه فرمانداری نداره، دو تا کلانتری نمیتونه بدن. یعنی کی باید اسلام کرده؟ بر دولت نمیتونه غیر قانونی عمل کنه. کی باید میزا؟ مجلس. شفافیت وعده انتخاباتی، یعنی تو مینویسی من اینا رو وعده دادم، ما ولت نمیکنیم. وعده مزخرف هم بدی خود ما زایت میکنیم، اصلا ما ازت حمایت نمیکنیم. خلیج فارس میخوام آسفالت کنم و نمیدونم سن. من میگم در پرند یه فرودگاه میزنم جدا، فرودگاه مخومینی و کنار. یاداش چی میگی تو؟ برداشتم وسط کویر پالایشگاه بردن، بعد پتروشیمی بردن، فولاد بردن، الان موندن آبش رو تامین کنن. 400 هزار میلیارد تومان پول بودجه بیت المال، حالا میگن آقا فولاد میاد پولش میده. فولاد یعنی چی آخه؟ شرکت فولاد همش یعنی دولت. 49 میلیون سهام عدالت تو این فولاد هست که چی باید آبو بکشیم ببریم اونجا؟ خب بیمار بودی، حالت خوش نبود، و از اول هم میذاشتی کنار رودخونه دیگه، کنار آب میذاشتی، کنار دریا میذاشتی. برای اینکه جلوی این تصمیمات باید گرفته بشه. میگه مشکلات امروز ما شفاف نبودن وعده هاست. یعنی چی؟ یعنی طرف میاد یه وعده میده، دو سال بعد فراموش میشه کی بود چی بود، همه میگن من نبودم. ما میخوایم یه کاری کنیم، اون حرف و اون وعده به کت طرف، به عبای طرف منگنه بشه، تا آخر عمرش مثل اتیکتش، مثل شناسنامش، مثل کارت ملیش باشه، تا 50 سال دیگه بگم اون تصمیم مزخرفی بود یا کاریشون. ولی ما هم میفهمیم تو این عرصه آمدن هیچی هم نخواستن. من به شما قول میدم آقا، من همین دادم قبل شما تا من اگر اومدم مثلا چی که وقتی اصلا بند کاندیدای مجلسی هستم میخوام چیکار کنم دقیقا؟ اما این نمیشه. بنده بیام برم شهر به شهر بچرخم، روستا به روستا بچرخم، آی مردم شبهه فلانتون اینه، شبهه به همانتون اینه، یکی اون بالا یه تصمیم بگیره چای دبش زار 3 میلیارد دلار. بعد من میام به مردم بگم آی مردم میدونی چی بود، این اینجوری بود، اون اونجوری بود. بعد میری میبینی بابا انقدر این سیستم باگ داشته که سقف ثبت سفارش ثبت نمی شده، کلن ایران 300 میلیون دلار بیشتر چای لازم نداره در بیشتر حالت ممکن، 3 میلیارد دلار سقفه. نگاه خاورمیانه رو میخواستن چای بدن. اینا کجا میزنه بیرون؟ قانون، قانون آقا، قانون درست بشه، همه چی شفاف بشه. عرض کردم دزد از شفافیت میترسه، دزد از نور افکن میترسه. این پارکای هست محل تردد معتادا میشه، چرا؟ یه لامپ شکسته، لامپ تیربخش شکسته، نور افکن که باشه نمیتونه تجمع کنه، دوربین که باشه توی آسانسور دستتو تو بینیت نمیکنی. این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، حساب کار دست همه میاد. وقتی اینجا این شکلی شد، موقع میشه حیات خلوت کثافتکاری تهرانی ها. مگه طرف اومده ببخشید عذر میخوام از محضر شما بزرگواران، لا کثافت بقیه زندگی بکنه اینجا مسکن طرف، مسکن یعنی اونجایی که توش سکنا میگزینی، اونجایی که درش آرامش داری، اونجایی که مأوای توست، که نگران بشی اه دخترم رفت تو خیابون چی میشه، پسرم رفت تو خیابون چی میشه، خفتش نکنن چی نشه، این ساعت نرو بیرون این ساعت بیرون. نه اینا تهران گسترش پیدا میشه. بابا اینا تعبیر من ندید تو رو قرآن. نبرید به این به همین امثال خودتون بگید که این خودتون این چی سر در نمیارن. همین الان به اساتید بزرگوارم دانشگاه عرض کردم، گفتم وسعت تهران و لندن چه رابطه‌ای داره با هم دیگه؟ ایشون گفت تهران 10 برابر لندنه. گفتم جسارتاً نصف لندن هم نیست، لندن بیش از 2 برابر تهران. برای که عقل دارن، برای چی باید که بره هوا؟ تازه انگلیسی که یه جزیره است، انگلیسی که میخوای خونه گسترش بدی باید درخت قطع کنی، اینجا خدا داده بیابون. حمل و نقل رو درست میکنن، نه که وایسی 2 ساعت 2 ساعت. کمبود لوکوموتیو داریم، کمبود واگن داریم، کمبود فلان داریم. اون موقع طرف با خودش میگه آقا من اینجا میشینم تو مترو، مترو هم روبازه، یعنی فضای باز داره میره، میتونه سرعت بالا باشه، نه اونه که تو تونلن با 80 تا برن. اینجا چشام میبندم، مقصد چشام باز میکنم، تو راه استراحت کردم. کارمند موقع برگشتنم تو راه خابیده، خستگیش در رفته، انرژیشو میاره تو خونه. نه اینکه الان بشینه پشت رول بره خسته و کوفته برگرده ساعت 8 شب 9 شب برسه جنازه‌شو برسونه خونه، این دیگه فرصت داره بزنه بچه‌ش برسه؟ برای همین اونی که تصمیم اقتصادی میگیره، تصمیم عمرانی میگیره، باید فهم فرهنگ اجتماعی داشته باشه. وقتی میری نگاه می‌کنی میبینی تو مجلس جلوی در کمیسیون امنیت ملی و برنامه بودجه جنگ، جلوی در کمیسیون فرهنگی 2 نفر رفتن بایستن تصمیم دارم چه کنم. شفافیت طرح‌ها، هر کسی هر طرحی تو مجلس بده ما اسمشو مینویسیم، پیگیری میکنیم، ثبت در تاریخ میکنیم با قابلیت داده کاوی، نه روی کاغذ اینجوری بنویسی بنزون کنج. یعنی اسم طرفو زدن، هر چی طرح تالا داده این آقا خودش طرح داده یا امضا زده حامی طرح بوده یا رأی مثبت به طرح داده همش میاد بالا. اون موقع میشه عمل کرد این آدمو چارچوب مند کرد، میشه چارچوب بند کرد، اون موقع میتونی حساب ازش پس بکشی. اون موقع است که شما وقتی میخوای رأی بدی به این نفر یه دکمه میزنی، کشور خارجی رو انکار کردن، یه دکمه میزنی، کل عمل کردش در قالب یه نمودار میاد جلو چشتون. اینقدر حاضر غیابش بوده، اینقدر فلان بوده، اینقدر تو طرح مشارکت کرده، طرحهایی که این بوده چقدرش رأی آورده، چقدرش رأی نیاورده، چقدرش موفق بوده، مردم راضی بودن نبودن. بعد چی شده؟ آقا اومده میگه شفافیت بده، این آقا به زور کرده تو پاچه مرد نماینده ها، با افتخار تو پاچه تون کردیم و انشالله ادامه خواهیم داد. واقعیتش اینه. این بار فرق میکند، یعنی چه؟ 4 سال پیش یه بار شما گفتیم چشم، هر مدلی بفرمایید ما در خدمتیم. اون موقع چقدر به من فوش دادن، چرا از لیست اینا شما ضمنی حمایت کردی فلان فلان، برای اینکه امروز دهنم باز بشه. من چرا اومدی گفتی 140 تا سکه فلان؟ میگم ببخشید من تشویش از هان عمومی است. میگم یه دقیقه صبر کنید، اشتباه کردیم، اسم باید میبردیم، وقتی نمیگی یه دونه انگار همشون. ببخشید، طرف بیاد بگه 3 میلیارد دلار چای دبش تشویش از آن عمومی نیست، مسئول بگه 140 تا از 3 میلیارد دلار نیست. تو نماینده های دش واسی بلند گرفتن، نگفتید کدوم ها گرفتن، پس همه از نظر مردم چیه؟ گرفتن. تشویش از آن عمومی نیست، فقط مال ما تشویش از آن عمومیه. یکم مکسش معنی دار بود برای یه صلوات بفرست. شفافیت میدونید یعنی چی؟ یه مثال براتون میزنم اینو داشته باشید. یه روز بیمارستان آتیش میگیره، یه روز پلاسکو آتیش میگیره، یه روز متروپول میریزه، هر دفعه هم میریزه آتیش میگیره، میان میگن آقا ما به اینا تذکر داده بودیم. مگر این اطلاعات را ندارید کدام ساختمان ها ناامن است؟ مگر این اطلاعات محرمانه است؟ خیر، بذارید رو اینترنت. من اینجا قول شرف میدم بدون یک ریال پول، آقای آتش نشانی، من اینجا قول شرف میدم یک قرون پول بچه های مؤسسم رو میذارم برات، یه سازگار یه سایتی هم برات بیارن بالا، ساختمان هایی که غیر ایمن هست و شما اعلام بکن، درست شد؟ ما بفهمیم بابا تو این پاساژ دیگه نمیریم، تو اون بیمارستان نمیریم، کور که نیستیم. چقدر این هزینه داره؟ گردن من چقدر داره یه دیوونه پیدا شده گردن بگیره؟ بابا اصلاح کشور امیده به اصلاح، به قرآن پول نمیخواد الزامن، عقل میخواد، راهکار میخواد، ذهن جوان میخواد، ذهن خلاق میخواد، گروه های حل مسئله میخواد. بابا خیلی از شما دیگه باید بیرید با نواهاتون بازی کنید، بسه اینقدر احساس تکلیف کردن. برو بشین با نوت بازی کن به خدا قشنگ، انشالله خدا خبر آقاتان به خیر بکنه، دوزی هم میفتیم میمیریم ما میام برد فاتحه هم میفرسیم. برو بیم با بابا بزرگ خود حوصله داری حرف بزنیم یا بسته دیگه بابا باشه برو بچه انقدر حرف نزن بیا پایین. کشش بابا مغز آدم همین جوریه. همین چند روز پیش که از این بچه گفتم من نزدیک دیگه 40 سالم شد، گفتم ببین از 34-35 سالگی دیگه میفهمید که حافظه کشش قبل رو نداره، قبلا یک کتاب میخوندی تا اسما یادت میموند، الان اون چی بود؟ اون چند درصد بود؟ اون چه سالی بود؟ آقا شما رو کجا دیدم؟ بذارید از ذهن جوال و سیال جوان ها استفاده بکنید. یه ایده میاد مثلا میبینید 1,000,000 شغل تولید میکنه، همین اسمم هرچند ایده خارجی است، باشه چه اشکالی داشت؟ تاکسی تلفنی ماشین یه طرف خالی میرفت یه طرف پر برمیشه طرف خالی دیگه، اینا رو به هم وصل کرد، مصرف بنزین کاهش پیدا کرد، قیمت ها اومد پایین تر، چه شما بیاید این اماکنی که غیر ایمنه بزنید، مردم نه کورن نه. بعدش هم اتفاقی افتاد میگی آقا گفته بودیم. آخه اینم جالبه، میان میگن گفته بودیم، به کی رفتی گفتی؟ به ساب پاساژه؟ خب من علم غیب دارم، از کجا باید بدونم باید برم تون پاساژه؟ نه تو به من باید بگی نرم. حالا تو خوبه؟ تو مریخید؟ زهرهید؟ کجا زندگی میکنی شما؟ به خدا بعضی موقعا صحبت دو تا چهار تا سا اصلا دیگه، بعضی برای بعضی از این چیزا الزامن شما لازم نیست مثلا تجربه حکمرانی و نمیدونم فلان جا، عقل باید فقط داشته باشی. و عقل کشوری که دومین دارنده گاز جهانه، سومین تولید کننده گاز جهان، به ناترازی گازی خورده، 450 میلیون متر مکعب ناترازی گازی ماست، کم داریم. حالا چیکار میکنیم؟ گازی که باید تزریق بشه تو چاها که ازش نفت بیاد بیرون، گاز تزریق میکنن، نفت استخراج میکنن. 150 میلیون متر مکعب از اونجا زدیم، خب بعد کاهش تولید چی خواهی داشت؟ نفت. نفت کمتر یعنی پول کمتر، پول کمتر یعنی خرجتو که نمیتونی کم کنی. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً حقوقا رو که باید بدی میمونه طرح عمرانی، میشه چی؟ همون بیمارستانی که 20 سال افتاده افتاده نمیشه. از این بیمارستان ها بخش تزریقاتش و زایمانش افتتاح میشه، معتادا میرن توش تزریق میکنه، گربا میرن میزان، ساختمون خرابه. یعنی اون اینا پوپولیسم. یعنی 300 میلیون متر آقا ولش کن، نیروگاه ها رو بگید گاز نسوزونن، به جاش چی بسوزونن؟ مازوت. به جاش چی بسوزونن؟ گازوئیل. سال بعد ما به ناترازی گازوئیل هم میخوریم. یعنی چی؟ یعنی هدر رفت. یعنی ما در کشوری داریم زندگی میکنیم با آبکش داریم آب میبریم، کی باید این سوراخ آبکش رو ببنده؟ اون نماینده تو مجلس. بودجه میاد دستش، قل و قم میتونه بکنه تو تلفیق. این اضافه میکنه، اونو کم میکنه. وزیر جرأت داره حرف بزنه، 10 تا نماینده وزیر رو میکشن میرن چپقش دودی میکنه. 10 تا وزیر، 10 تا نماینده، 290 تا. اون 290 تا رو 300 بگیر. 10 تا یعنی چی؟ یعنی 1/3. 1/29 میگن پاشو بیا اینجا، وزیر باید بود دو بره. در کمتر کشور اینجوریه، میدونید که در کمتر کشوری در دنیا ما داریم که پارلمان تک تک وزرا رو تایید میکنه، کل کابینه رو تایید میکنه. یعنی به کل کابینه رأی میدی یا نمیدی؟ برای همین وزرا از نماینده مجلس ها بیشتر میترسن تا مثلا معاون اول. برای همین خیلی وقتا خوبه بدونید وزرا رئیس جمهور رو دور میزنن، یواشکی میرن با نماینده ها میبندن، صداشو در نمیارن. این بار فرق میکند، یعنی باید یک جریان مردمی بیاد مستقل باشه، به هیچ کدوم این جریان ها گروه ها وابسته نباشه، بیاد اون کنار بیسته، مبانی رو بیاره بالا، محکم بیسته با اونها بسنجه، بعد بگه آی مردم، ما آبروی داریم پیش شما، ما رأی خودمون رو میخوایم شفاف کنیم. دوست دارم بگم به کی رأی دادم، ها؟ بگم اگر در شیراز می بودم به این 5 نفر رأی می دادم، اگر در پرند می بودم به این 1 نفر رأی می دادم، اگر در تهران باشم به این 30 نفر رأی می دم. چرا؟ چون اینها اینا رو قبول کردن. حق داریم بگیم به کی می خواهم رأی بدیم که رأی نمی دیم دیگه؟ چه اشکال داره؟ من نمی دهم مردم دعوت کنیم مشارکت، چه جمعه مردم مشارکت دعوت کنیم پس؟ آیا این کار اثر دارد؟ بله. 4 سال پیش ببینید یه فشار باعث شد یه مجلسی شکل بگیره به مراتب بهتر از مجلس قبلش. مجلس قبل چه میدونید که همون کاندیدا نماینده شرکت کردن نصفشون رد صلاحیت شدن. 140-150 نفر رد صلاحیت شدن نماینده. ببین چیکار کرده بودن. یعنی این مجلس حقیقتاً نسبت به مجلس قبلی سره. اما فاصله دارد با اون چیزی ما میخوایم. اون چیزی هم که ما میخوایم آرمانی نیست. هیچ چیز عجیب غریب و نمیدونم فلان نیست، واقعیت واقعا به خدا که جای دنیا داره انجام میشه. باید نماینده های انتخاب کنیم مردم، ترکیبی از آدم های پیش کسوت که تجربه حکمرانی دارن و جوان که انتقال تجربیات صورت بگیره. ما متاسفانه تو کشورمون خیلی از مواقع جوانگرایی نداریم، جوان منگرایی داریم. یعنی تو باید رئیس دفتر من باشی تا بیا اجازه. همین شده دیگه. رئیس دفترهای آقایون هم کاندیدا شدن، مشاورین آقایون هم کاندیدا شدن. کارش کیف کشی بوده، کیف طرف رو میکشیده میبرده این برون وقت، هم کاندیدا شدن. خوب آقا شما کیف هم بردی کشیدی آوردی، چیزی هم جز این حمل و نقل بارت هست؟ بیا یه دوتا سوال جواب پس بده بعد میگیم. مردم گوشیاتون دستتون باشه. هر کاندیدای اومد حرف بزنه نمیدونم این وعده‌ای الکی فلان، یا واشتم گوشی بر بالا. خب نظر در مورد ناترازی انرژی چیه؟ نظر در مورد کسری بودجه و ایرادات ساختاری بودجه چیه؟ نظر در مورد دخالت نماینده مجلس تو انتصابات چیه؟ نظر در مورد چیزای کلان رو درست بپرس. ببینین چیه؟ نماینده میاد میگه که آقا من اینجا رو این دهاتر میام آسفالت میکنم، مردم روستا بیان، بعد میان زخمی میکنه دیگه، یه خورده همینجوری قلتک میفرستن فلان جاده خاکی. یا خب انشالله 8 سال پول نیست، اعتبارات نیست، بعد 12 سال من نماینده باشم این 1 کیلومتر آسفالت چه. بعد انقدر گند کلان تو کشور زده میشه، اون موقع پرایده میشه 300 میلیون، این بدبخت با خرش بعد اون آسفالت بره، پول نداره دیگه ماشین بخره. تو اقتصاد کلان کشور رو درست بکن و از اون مردم انقدر خوب میشه خودشون کاراشون رو انجام میدن. ما الان شهر داریم که مردم شهر خودشون فرودگاه برای خودشون زدن. من لار بود یا لامرد بود رفته بودم اونجا، دانشگاه آزاد خودشون ساخته بودن. تجار شهر جمع شده بودن گفتن ما دانشگاه آزاد می‌خوایم. خودشون ساخته بودن. فرودگاه شهرشون خودشون پول دادن. روزی 3 تا پرواز از اونجا من خودم رفتم خودم اونجا رفتم سخنرانی دیگه نشستم تو فرودگاه به مقصد کویت، به مقصد اونم دبی، به مقصد گفتم چه خبره؟ گفت کلی اینجا تاجر میره میاد. تو اقتصاد کلانشو درست بکن. پس اثر دارد. منتها باید بتونیم اینا رو ما ترک کنیم. ببینیم کجا دارم میرم. قشنگ دیتکتشون کنیم، قفلی بزنیم روش، لاک کنیم. ببینیم کجا میریم، چیکار میکنیم. هر ماه باید یه گزارش بدیم. حالا یه سوال از من میپرسید شما. یه نفر تو لیست آ، یه نفر تو لیست ب، یه نفر تو لیست ز، نمیدونم چی هر گفتی، چه میدونم، چه اهمیتی داره. اینا رو قبول بکن بیا. اون تضمین هایی که ما ازت میخواییم من بده، حالا میگیم اونو چیه. یکیش سوگنده به قرآن کریم در مقال دوربینه. کاری ندارم تو مجلس قرآن. اینجا بیا که از فردا اگه بزنی زیر اون، من رائفی پور ولت نمی کنم. دیدی که دیگه اگه بخوام تو رسانه کارایی بکنم چی کارا میتونم بکنم. که تازینم من به شما بگم بینی بین الله، من در مورد خودیا داخلیا تا حالا توان رسانه ای نذاشتم. علیه صهیونیستا چرا؟ اما اون موقع تو رو من از اون صهیونیسته بدتر میدونم، چون تو ناقض عهد به کلام الله، تو قرآن رو قبول نداری زدی زیرش. این سوگندیه که این نفر از پای دار میکشه پایین. من که اینو فهمیدم، اینا خیلی وقتا قانونم دور میزنن، دیدید دیگه، اما از رسانه میترسن. اینم ابزار من. شما انتظار نداشته باشید خرس نیش بزنه، عقرب چنگ بزنه. دارایی او چنگ، دارایی او نیشه. ما از دستم این کار برمیاد. نظارت مردمی، مشارکت مردمی به شرط نظارت مردمی. ما تا شروع کردیم این حرفا رو زدن گفتیم این بار فرق میکنن، آقا برگشت نمیشه. این بذرهای نفوذ پراکنده شده یا ابوالفضل، یه هایی ماشه نفوذی با من چی گفتی بودیم این دفعه فرق میکنیم. یوی رفتن سخنرانی 7 ماه 8 ماه پیش ما در جمع پاکستانی ها رفتم تا آقا تو گفتی اقبال لاهوری این سال اومده این سال نیومده، اون موقع هنوز سواک نبوده. من همونجا سخنرانی دارم اسلام میکنم، اول میگم سواک یه لحظه میگم سواک سالهای بعد بوجود میگم دستگاه امنیتی شو، یا دستگاه امنیتی شو هم نه اصلا نیومده اصلا. مردم هر چیزی فکر کنید جز این که این گفته شفاف باشه. آقا ما چیزی نمیخوایم، ما از شما میخوایم قوهی که قانون گذار است خودش قانون را رعایت کند، شفاف باشد. ما اومدیم میگیم آقا این سند خود مجلسه، داره میگه که ان 100 میلیون تومان تراول. ما دهه 70 زندگی میکنیم که تراول کارت هدیه، پول بزن به کارت طرف بنویس واسه چی؟ میلیارد برای چی؟ بدید آقا بره باشه کار چی کار بکنه. این پول برای چیه؟ به کیا دادی؟ بعد ما بخوایم اصلا تو خودت باید خودتو شفاف کنی، چقدر پاکت میگیری؟ گفتم هر کی آقا ما رو دعوت کرده، مؤسسه ما جایی گفته که آقا یه قرون بیا پاکت تو بده، بیا اعلام کنه. ما رو مردم به سخنرانی برای امام زمان میشناسن. شما شاید این چیزا رو ارزون بفروشید، ما اینجوری نیستیم. خرج زندگی تو از کجا میاریم؟ من مسئول نیستم باید توضیح بدم به اینا. خیلی جا باشه گفتم نگاه کن براتون توضیح میدم داداش. ببین ما اول یه عطاری با رفیقمون داشتیم، آقای قاضی زاده هاشمی شد عطار، باباش هم عطار بود، شد وزیر بهداشت، اومد کلی قوانین سخت گذاشت، عطاری همه ورشکست شدن. ما هم پدرمون در اومد، خدا شده قشنگ یادمه یه دونه شاگرد گذاشتیم در مغازه 1500 اون موقع حقوق این بود، 1500 در می آوردیم فقط می دادیم به این. با رفیقم گفتم ببین ما اصلا فکر کنم ماموریم فقط حقوق اینو بدیم. جمع کردیم، یکی از رفقا گفتش که آقا بیا بریم تو کار بازیافت زباله، میریم باقرآباد یه چهار دیواری ما داریم اونجا، دستگاه میذاریم، تفکیک میکنیم زباله ها رو، تبدیلش میکنیم به گرانول، باش نایلون زباله درست میکنن اینا. این باش پول رو گرفتیم بردیم داشتیم 100 میلیون تومان بود. یه خورده کار کردیم، آقای حناچی شد شهردار تهران، یوی گفت اصلا من آشغال دیگه به هیچی نمیفوشم. ما کاتون شیرازی هست توی کلاه قرمزی هر چی میگه میگه کاکای جیری شد بلا سرمون اومد. بعد اونم کنسل شد. ما چیکار کنیم؟ همش من نگاهم این بودی که چی تولید آدم بکنه، یا اگه میخوای چی دست مردم بده چیز بدی نباشه. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ آقا الان تو همون چهار دیواری دستگاه مسکار بفروشیم گوسفند پرورش بدیم. من نمیخوام ببخشید زندگیم دوست ندارم با پاکت سخنرانی بچرخه. مگه من چقدر سخنرانی میکنم؟ الان نگاه نکن باز دم انتخابات شده خورد زیاد ما رو دعوت میکنم. عموم صحبتم هم لایو. الان کل سخنرانی من دانودبه ها بوده دیگه. دانودبه ای که هیئت مؤسسه خودم برگم. هیئت خودم میخوام میام چیزی بگیرم. گفتم خوبه. آقا بیم پرورش گوسفند. چقدر مثلا 20 تا 30 تا چه اینجوری. حاجی میگن آقا مثلا 100 راس مثلا گوسفند 200 نه بابا من جلوی واسه خودم بگذارم. او هم بنده خدا شریک شد و جلو دیدمون هم نمیست. حالا چند وقتی داریم دستی که رفقامون آهنگره کار میکنه ماهانه حساب میکنه با حساب ما پول میزنه خدا رو شکر الحمد. خب اینم از من، خونه ندارم مستاجرم، خونه ندارم. این وسط بهتون بگم این پوله کلا فاتحش مونده شد رفت. یه دونه خونه خریده بودیم قلعه‌سن خان، یه دونه خونه می‌خواستم بخرم. تا ساخته شد 800 میلیون تومان. 800 خورده اینجا تو ذهنم، حالا کمتر بیشتر بگم. خدمت شما عرض می‌کنم. همونجا فروختیمش، اینو گرفتیم. 200ش برای یه کار دیگه لازم داشتیم، برداشتیم 600شمون دادیم دست آهنگره. میگم دیگه از این واضح‌تر نامردید اگه هر کدوم میتونید اینجوری توضیح ندید. دیگه ببینم دردتون چیه. هر کی هر جا گفتم پیدا کرد مال خودش. شیطان اینو نگفته بودی مال ما. آقا شما سخنرانی میکنید مثلا تو یوتیوب پخش میشه، تو فلان میشه، تو همش اینو مال مؤسسه‌مونه. من سخنرانی سی دی فروخت کجا؟ اگه ما سی دی فروختیم بیایید نشون بدید. مال 10 سال پیش بود، همون موقع من نوشتم آقا این وقف مؤسسه کردم رفتم. مؤسسه که یک ریال بودجه بیت المال نداره، فقط مردم دارن کمک میکنن، اما الحمدلله برکت داره، مشکلات کلان از کشور حل میکنه. از عراق اومدن با مؤسسه ما ارتباط گرفتن که آقا شما رو این مسئله کار کردید، این مشکل کار کردید، بیاید برای ما حل کنه. اونا ما رو دعوت کردن، ما از ایران بدون هماهنگی جمهوری اسلامی بلند شدیم رفتیم عراق. در سطح معاون نخست وزیرشون اومدن نشستن جلسه رو بگذارن با ما که آقا این مسئله این مشکل چطور شما حل میکنید. اینجا بعد دنبال اینا بودیم بگیم آقا بیا هیچ چیز ازت نمیخوام، جون مادرت بیا بیاریم بگیر اینو برای اجرا کن. خب این بار فرق میکنید. تهش میخواد چی کار کنید؟ میخواد مثلا ما رو بکشید؟ خب بنویسید زندان، بنویسید زندان. تلفن زندان رو برمی‌داریم، این تماس از بازداشتگاه اوین با شما دارم. این که قد شد و آقا اینشون ما همونجا سخنرانی کردن. تازه وقت هم داریم یه میشیم کتاب بخونیم. باباتون هم در اومده. خب خجالت بکشید. مردم ازتون مطالبه میکنن شفاف. مردم از شما میخوان میگن اون بابایی که برداشت تو گیلان و کثافتکاری رو بار آورد چی شد؟ چی شد؟ گزارش میخواین. ولو 10 تا نماینده بفتونیم بفرستیم مردم تو مجلس که این 10 تا فرقش بیان به مردم گزارش بدن. میگن آی مردم اون پرونده پیگیر آقا دستگاه قضایی اینو گفته، ضابط امنیتی اینو گفته، گفته 3 ماه دیگه جواب، 3 ماه دیگه میریم سراغشون دوباره میام بهتون جواب میدیم. ما دنبال اینیم، خودمونم نماینده کاندیدا داوطلب نیستیم. دیگه چیکار کنیم؟ به خدا من تو حج بودم گفتم خدای من برگردم خواهم چیکار کنم. اینجوری نمیشه که. چرا تو حج بودیم این قصه این معاون وزیر کشور زد بیرون برای عزلش. بدبخت چی میگفت؟ میگفت تو انتصابات دخالت نشه. بدبخت میگفت شما آقای فرماندار و استاندار به تمام کاندیداها برابر رسیدگی کن، نه چون نماینده شهر اجازه داشته باشه خیلی حرف خوبی زده که بدبخت بیچاره. آه دیدی چه رسوا بازی رو انداختن، یک قرشمار بازی رو انداختن، بیا اون سرش ناپیدا. بعد نشستم با خدای خودم دو تا چهار تا کردم، گفتم خدای من این کار ازم برمیاد. فکر میکنید سراغ بسیاری از همسنفای خودم رفتم گفتم، میگم بیایید وسط، میگه آقا خطرناک، آبرومون میره، مردشور اون آبرویی رو ببره که از دل عافیت طلبی بیرون بیاد. میگم چیکار اون آبرو رو؟ مگه یه عمر نگفتید، نگفتیم عزت دست خداست؟ اراده کنه اون خدا یک شبه از اعلی لیین میای میشه اسفل السافلین، و اراده کنه ذره خاک میری به افلاک. ما چیکار کردیم؟ ما دکتر نداشته به خیکمون بستن، استاد به خیکمون بستن، حاج آقا به خیکمون بستن، در ماشین باز کردن، کف جفت کردن، جز این بود مگه؟ گلوله خوردیم؟ رفتیم لب مست دو متر برف کشیک دادیم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود آی مردم میدونی چرا علی رو ول کردن؟ ببین ما یه موقع است میگه آقا چرا سقیفه برپا شد، چرا ول کردن امیرالمومنین؟ ماها تحلیل میکنیم. یه بار یه استادی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها تحلیل میکنه، یا زهرا شما بفرمایید تو خطبه فدک حضرت میفرماد، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه من ضیق الی سعه، برای اینکه رفتید سمت سعه، از ضیق و ضیق رفتی به سمت، یعنی چی؟ عافیت طلبی. ولش کن بابا، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. به من چه؟ فردا یکی معرفی کنم بره اونجا دزدی کنه من فوششو بخورم. من اینا رو عافیت طلبی میدونم. من با اینها مشکل دارم. ما در خدمتتون، یه صلواتی بر سلامت خودتون و خانواده هاتون و همه کسی که در خدمت میکنن به این کشورمون بفرستید.
صلی الله محمد و آل محمد و به عنوان اولین سوال، جایی مثل ربات کریم، پرند و یا بهارستان که بسیار مهاجرپذیر بوده است و از اقشار مختلف ملت در اینجا سکونت دارند، دوچار یک سری آرای قومی و قبیله‌ای می شود که به این صورت رأی میدن و حالا شخصی انتخاب میشه، چه در به قولی انتخابات شورا، چه در انتخابات مجلس. آیا این صحیحه؟ اگر صحیح نیست راهکار برای اصلاح این چیه؟
بله ببینید، شهرهای اصطلاحاً شهرهای جدید آفت کم ندارن، مزایایی دارن و معایبی که انصافاً معایبشون بیشتره. یکی اینکه چون شهر از ابتدا مردم بر اثر شناخت با هم و فرهنگی یک پارچه گسترش پیدا نکردن، دوچار تنش هویتیه. هرچی این شهرها، مثلا ما این مسئله رو در مورد قلعه حسن خان هم داریم، اما تو قلعه حسن خان مثلا میگه آقا الان چه میدونم مثلا ترکا این بخش شهر بیشتر زندگی میکنن، تهران هم البته همینجوری بود دیگه. تهران مثلا چون آذری ها از سمت غرب اومده بودن، همین غرب و جنوب غرب ساکن میشدن، خراسانی از شرق اومده هم میدون خراسان و شمالی از دماوند اومده بودن خیابون دماوند و ببینید، یعنی اون منطقه میشد یه فرهنگی رو اونجا دید. اینجا این آمیختگی وجود، یعنی طرف به دیگه اینا مسئله به پولش نگاه میکنه، اولویت اصلی کدوم فاز برم، چقدر پول دارم. این نیستش که مثلا حالا من برم تو محله مثلا ترکا زندگی کنم، محله کردا برم زندگی کنم، محله نمیدونم چی. این اولا مسئله است که باید فکر اساسی کرد. این که برادرم اونجا فرمودن که تبیین کو، اینجور شهر را 10 برابر شهرهای عادی میخواد کار فرهنگی، چون شما میخوای آدمهایی رو که اصلا از جاهای مختلف جمع شدن رو اینجا شما تحت یک زندگی یک پارچه قرار بدید، خیلی کار سختیه، فلزا باید زحمت بیشتری بکشی. شما میری یه مسافرتی دوتا گلدون گذاشتی، یکی میبینه ای اینو مثلا آب یاد رفته بده سلامش خواهش مون، بعد میای نگاه کنین که خشک مونده اون یکی مثلا بیشتر، اونی که خشک مونده رو بیشتر آب میدی، زودتر آب میدی، بیشتر بهش رسیدگی میکنید. از این حیث هم باید بیشتر کار فرهنگی کرد، یعنی باید مسئولان فرهنگی و اجتماعی این شهر کاری بکنن اساتید محترم تو این زمینه، مشاورین محترم دائم بیان برن و با هزینه بسیار کم رایگان اینجا در خدمت مردم باشن. شهرهایی که این طورن از غذا نشون میدیم، متاسفانه ما در مورد پردیس هم اینجوری داریم، چون من عرض کردم چون کارم سالهاست دارم میشنم اینه، مثلا آمار طلاق خیلی بالاست، آمار طلاق در سنهای پایین خیلی بالاست، بعد همین ها که طلاق میگیرن چون یک کانون خانواده از هم میپاشه، این یه مولکولی که فلز و نافلز رو از هم جدا کردی، اینا میل ترکیب پذیری دارن، یعنی متاسفانه خانواده های دیگر رو هم میتونن چی؟ آسیب پذیر کنن. نه واقعیت هست اینجا، اگر مثلا نمیدونم در شهر فلان ماهی یه دونه جلسه عمومی هست، فلان استاد عزیز در حوزه مشاور خانواده رو میارن، اینجا باید هر هفته باشه. چه اشکالی داره یک بخش از بودجه فرهنگی شهره؟ این به هوشمندی مسئولین اونجا برمیگرده. ببینید خیلی از اینا به خدا پولم نمیخواد، نه جدی میگم، ما زمانی که دانشجو بودیم خواستیم یه استادی دعوت کنیم دانشگاهمون، من میرفتم پیش امام جمعه، میرفتم پیش فرمانده سپاه، میرفتم پیش فرمانده ارتش شهر، شاهرود بودیم ما، اونجا ما درس میخوندیم، بعد میگفتم ببین من آی فلانی و آی دکتر فلانی، حاجی فلانی و سردار فلانی چم اینو دارم دعوتش میکنم. خب میگم خیلی خوبه، میگم شما سخنرانی نمیخوای؟ این شب مثلا چه میدونم 10 شب میرسه، میخوای اول صبحگاه ارتش سخنرانی براش بذاریم؟ میگفتن خب خدا پدرتو بیامرزه اسکانش با تو. اونم یه عالم مهمان سرا داشت، اصلا همینجوری خالی افتاده بود. اون یکی میگفتش که آقا من راننده میفرستم بره بیارش. اصلا میگم ماشین ما تهران خالی داره برمیگرده. به خدا همینجوری بود. میدیدی این سخنران آمد رفت، مثلا اگه همین یه عادی می‌خواستی دعوت بکنیم 10 برابرم باید هزینه میشه. میومد و بهره‌وری داشت برنامه‌شون. اینجا شما فرض کنید اداره ارشاد مثلا یه قصه هست، سازمان تبلیغات، دفتر امام جمعه، سپاه، نمیدونم چه کلی نهاد. اینا باید یک جایی اینا دور هم جمع بشن، سررسیدو بگذارن، بیا آقا فلانی میخوای دعوت بکنی باش. آقا این آقای آ دعوت میکنی، پس تو به او دعوت نکن. نه حرفای همو خنثا میکنن. ما عرض کردم قبل از سخنرانی یه شهر یهو سخن رفتیم اردکان. توی اردکان ما میرفتیم یزد، از یزد زمینی میرفتیم دیگه. حاج آقای نقویانو من توی فرودگاه دیدم. همون موقع یه بحثای صوتایی ازش اومده بود بیرون، خیلی مورد سوال مردم بود. من شدم حاج آقا قصه این صوت شما چه گفت؟ خدا پدرت بیامرز ما رو قضاوت نکرد، اول پرسیدید چیه قصه؟ گفتم کجا الان میری؟ اونو جواب داد، گفت دارم میرم یزد. گفتم منم دارم میرم یزد. گفت نه آخه من دارم میرم اردکان. گفتم منم دارم میرم اردکان. خیلی جالب، اردکان شهر کوچیکه. بعد وقتیش میرفتیم گفت حاج آقای فرحزاد یه کلیپی از شما دیده در مورد امیرالمومنین، اون روزی برام فرستاده گفته دمش کم فلانی مثلا همین حرف زده. جالب آقای فرحزاد هم چیزه، اردکانه. بعد رسیدیم اونجا بنر حاج آقای عالی رو دیدیم، خدای وای رفتیم اونور شهر دیدیم که آقای نقدی هم سخنرانی داره. 5-6 تا سخنران کشوری تو یه روز بعد نماز مغرب بشن، یکی توی مسجد یکی توی مسجد. خب معلوم اینا، ببین میگم با آبکش آب بردن، یعنی اگر سیستم بهره ور باشه حیات اونجا رو جمع بکنه، یه کسی باشه میاد جمعش میکنه، میگه ببین این هفته شما اینو دعوت کن، هفته بعد اونو دعوت کن، هفته بعد اونو دعوت کن، میبینی شهر اثر فرهنگی میپذیره. همه با هم میرن پامنبر این و پا میرن پامنبر اون و میرن پامنبر اون یکی، درست شد؟ موارد اینجا که بابا تهران اینجا فاصله ای نداره که، اینجا اون همیت رو میخواد که خود شماها باید مطالبه کن، خود شما باید بخواید و شروع کنید. ببینید آقا اگه من وای میستادم به خدا یه جایی بر من بودجه لحاظ کنه و بر مؤسسم، اینجوری تا الان هیچ اتفاقی نیفتاد. شروع کردم رفتم پیش مردم، میگفت این کارو کن، میگفتم پول ندارم. میگفت خب پولشو من میدم، خدا پدرتو بیامرزه. هر کس هم این کارو میکنه میگفتم خودت بیا ناظر کار وایستا، خودت بیا ناظر همین کار وایستا فردا. اولا من دوست ندارم مورد اتهام قرار بگیرم، نمیخوام ذره تو ته دل تو بلرزه. خود بیا یه لحظه به خودش میاد میگه نصف کار داریم دست خودش، دغدغه داری بسم الله پاشو به وسط این گویای میدان. پس این شدنیست. من و شما اگر مشارکت نداشته باشیم، نظارت نداشته باشیم، بابا بچه پیغمبرم بدون نظارت ول بکنی به خدا آسیب میبینه. هر کدوم ما باید امروز یه ستاد باشیم، یک نهاد بازرسی باشیم. مردم بیاریم پای صندوق رأی، بگیم بیاید و اون آدم رو رصدش کنیم. باز هم تکرار، گفت چرا 200 خورده بیش از 200 نفر شفاعت قبول کردن؟ گفت ترس مردم. خب بس اثر داره. ما نمیخوام کسی بی خودم رو به ترس اذیتش کنیم که من خودم. میخوام پاسخگو باشه. زمان قدیم هم نیستش که شما برای هر نفر بخوای توضیح بدی. میگی داداش جواب این سوالتو دادم تو پیج تو کانالمه، برو اونجا گوش کن. والا امام حسین برای یه نفر سخنرانی میکرد. برای یک نفر. برای زهیر ابن قین یه جا سخنرانی میکنه. برای اون یکی، برای دو نفر جدا. الان اینجوری نیست. شما یه بار سوالتو جواب بده، شما جواب بگو تو کانال هست، تو سایت هست، برو برد. ترش کارتی چاپ میکنی بیا داداش بگیر. یا آیدی حفظ میکنی همون میگه. اینا پذیرفتنی نیست.
دوست عزیزمون نوشتن با سلام و تشکر از جناب عالی، راه حل شما برای مقابله با مماشات با مفسدان اقتصادی و شبکه اختاپوسی فساد اداری چیست؟
ببینید اینا همین حرف توش چندین پیشفرض داره. یه روزی دیدار مردم، رهبر انقلاب با مردم بود، حالا کدوم صنف بودن، اینا گفتن مفسد اقتصادی اعدام باید گردش کنید، شاید حکمش اعدام نباشه، مثلا 10 سال زندان باشه. یکی از اشتباهات اینه، اولا ما درک درستی باید از مقوله فساد داشته باشیم. ببین واقعا فساد است. یه مثال برای شما بزنم. یکی از نمایندگان مجلس اومد گفت 90,000 میلیارد اختلاس شده است در فولاد. 90,000 میلیارد تومان. بعضی از اختشاشگرای پارسال وقتی ازشون بازجویی شدن پرسیدن گفته بودن همین حرف ما رو کشون وسط خیابون. میدونید که این حرف از بیخ و بنیان چرت بود. از بیخ و بنیان چی؟ چرت بود. سند فولاد مشکلات خودشو دارد. بیاد من براتون بگم. جدا جلسه بذاریم بگم. مطلع بگم. اما این نبود. این یک. دو، حس فساد با خود فساد فرق. میگه از تفنگ پر یه نفر میترسه، از تفنگ خالی دو نفر. حسابش که میدونه خالیه میترسه، اون یارا میگه لابد پره میترسه. میبینی؟ یه چیزی از این کم هم شده ها، اما ترس دو برابر شد، بیشتر شد. متاسفانه حس فساد در کشور ما به مراتب از خود فساد است. مسئله سوم، میل در کشور ما به مراتب کمتر از حیف است. ما حیف و میل داریم. میل یعنی یه نفر اومد یه 10 میلیارد خورد برد. اما متاسفانه بیا برای شما مثالهایی بزنم که چطور ما هزاران میلیارد داریم چیکار میکنیم؟ حیف میکنیم. با آبکش داریم آب میبریم. مردم تفاوت اینها رو هست. اینا چطور اصلاح میشود؟ احسن. با قانون درست. یه مثال براتون. مثلا برای همین قانونگذار باید قانونگذاری بلد باشه. اگه بلد نباشه میگه آقا مگه چیه میریم؟ نه، خیلی لم داره، خیلی دقت میخواد. مثلا قانون میذاری شما کسایی که دارن ساخت و ساز انجام میدن 1% ساخت و سازشون باید مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشه. یه برج ساختی در مجموع مثلا 10,000 متر مربع، یه برج آنچنانی ساختی، خب میگه شما باید 1/100 بیای یا یه پارکی یا یه چی؟ فضای سبزی، کتابخونه، مسجدی باید بری بسازی. درست شد؟ میگه 1/100. بعد یوهی میینه همه این بساز بندازا، بساز بفروش که نیستن. بساز بندازا تمام واحدا رو 99 متری دارن در میارن. که مشمول این قانون 1/100 نشن. همین چی شد؟ میگه من 100 متر بسازم یا متر بعد بدم دیگه. 99 مثل ساختم. قانون گذار برای اینکه اینجا جلو فسادو بگیره، جلو هدر رفته به طول مالو بگیره، جلو دزدی رو بگیره، جلو انحراف از هدفو بگیره، به جا اونجا تو قانون باید چی بگیره؟ بگه 1/100 هر چی ساختی. تو 100 متر ساختی، 1 متر فعلا بمون اون بغل، حالا بیشتر ساخته شد 5 متر، حالا برو مثلا چه می‌دونم دفتره، مثلا چه می‌دونم یه اتاقی بزن برای نمی‌دونم کیوسک نمی‌دونم نگهبانی کجا، چه می‌دونم حالا مثلا. متوجه شدی؟ پس این باید قانون دو اندیشکده‌ها کارشون اینه که میگم 100 تاشون هم کمه، برای همینه 1000 تاشون هم کمه. اینا وقتی به حل مسئله میرسن اینو خوب قانونی میکنن. میدونی چرا؟ چون بخش حقوقی دارن. 10 کارشناس حقوقی، دکترای حقوق اونجا نشستن، میگن خب اینو چجوری ما قانونیش کنیم که رادر رو نداشته باشه. خیلی وقتا شما قانون میگذارید دقیقاً اثر عکس میذاره، بخشنامه میذارید اثر عکس میذاره، فساد زا میشه. مثال سگهای ولگرد. برخورد با سگهای ولگرد از آنجا که اینها باید باشن تا سود درش باشه، دقت کنید، باید باشن. پس عملا این شرکت ها، نه همشون ها بعضیشون، این شرکت ها سودشان در بودن این سگهای ولگردن. تو این سودش تو بودن اونه، نه تو نبودنش. الان سود پزشکا در چیه؟ هرچی مریضی بیشتر. در حالی که سود پزشک در سلامت مردم باید بشه، که مرد به سمت سالم کرده اینا بره. درسته پزشکای ما خیلی هاشون منصفن، این کار در عمل انجام میدن، اما شما نباید به انصاف طرف فقط بسپوری. قانون یعنی این، یعنی بچه پیغمبر، برادر امیرالمومنین هم در معرض خطاست، عقیل. متوجه شدی؟ اومدن تو غرب چیکار کردن؟ پزشک خانواده معرفی کردن، یه پولی میدن به اون آدم، میگن این 50 نفر هم زیر نظر تو، بیاییم 5 میلیارد رو بگی برای یه سالت. مثال هر چی اینا مریض بشن از اون 5 میلیارد کم میشه. برای همین مصرف دارو در اونجا قابل مقایسه با ایران نیست، چون پزشک میل به دارو دادن نداره. برای همین پزشک خودش به تو زنگ میزنه میگه صبح برو ورزش، چربیت بالاست. پزشک از مطبش به تو زنگ میزنه میگه پاشو به چکاپ، نهفتی بمیری ما بدبخت بشیم پول از جیبمون بره. پس ببین چقدر پیچیدگی دارد. ما وقت گذاشتیم، عمر گذاشتیم روی این چیزها. خیلی وقتا شما تصور اینو دارید، اصلا طرف توهم اینو داره مثلا ما به کمک کنه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، یا فساد نکنید، میگه نه ما اومدیم اصلاح کنیم جامعه رو. الا انهم هم المفسدون ولکن لا يشعرون. میگه تو خود فسادی بابا خبر نداری، خود فسادی خبر نداری. درست شد؟ پس قانونگذاری است. هر چی برید میرسید به این مجلس. فکر کرد امام علکی میگفت در رأس امور است. مثلا تعارف بود، حالا نماینده اومدن این چیزی بگیم اینا هم خوششون بده، کار شما مهمه. اینطور نیست. مجلس مجلس باشد. ببین دو سال آخر لاریجانی و احمدی نژاد یادتون بیاد، بکش بکش بود بین دولت و مجلس. دو سال بعدیش که به دولت روحانی خورد کلا 180 درجه چیدی شد. با این رئیس جمهور حال میکنه، با این که حال نمیکنه، اصلا یه قصه دیگه میشه. پس خیلی مهمه. در خدمت.
متشکرم. دوستان عزیزمون پرسیدن استاد چرا شما لیست نماینده نمیدید که به اونها رأی بدیم؟
ببینید اولا من خودم اینجا دارم دم از قانون میزنم. لیست دادن طبق قانون کار احزاب است. نگاه نکنید تو کشور ما مثلا زنگ میشه هر کس خوش لیست میده. اگرم دقت کنید من خیلی فنی گفتم، گفتم من میگم اگر تو شیراز بودم به اینا رأی میدادم، اگر توی تهران بودم به اینا رأی میدادم. اگر من دیگه حرف یاد میزدم و زدم دیگه گیر ندید. چقدر کوتاه جواب دادم؟
خیلی ممنونم.
یعنی ببینید پیگیر باشید، این سایت میاد بالا، اون سایتو داشته باشید دیگه. اوکی.
توی سوالاتتون که من بعضیاشو نگاه کردم بر حسب اتفاق، خیلی در مورد مؤسسه مساف پرسیده بودید.
ما کم بوده واقعا نیرو داریم، اینجوری نیست شما فکر کنید. ببین مردم خیلی هستن، مثلا ما الان واحد مهدویتمون 170 نفرن.
خب
تعداد خیلی کمشون حقوق بگیرن، خیلی کم، بقیه فی سبیل الله کار. کسی هم که فی سبیل الله کار بکنه نمیتونه خیلی چیزی ازش بخوای، شب نصف شب باشه به این کار انجام بده و فلان، همونش هم داره لطف میکنه دیگه. خب مؤسسه مصاف، من پارسال رو میگم چون امسال طبعا هزینه ها فرق میکنه، پارسال مثلا ما کل کارهای مؤسسه رو با 8-9 تومن جمع کردیم، سال 8-9 میلیارد تومن کردم، کلن کمک همش کمک مردم بود. و خدمت شما عرض بشم که 27 تا کارگروه داریم، مثلا مهدویتش فقط 160-170 نفرن. حالا فکر کنید یه روابط عمومی دو تا آدم نشستن، صدها نفر دارن تو ایتا، تلگرام، نمیدونم کجا، اینستاگرام مطلب می‌فرستن، صدها نفر، همه هم فقط خودشونو می‌بینن، همین الان جواب منو بدی. بعد یک سیل عظیمی از این سوالات، ما اینو باید دروازه‌بانی کنیم، این بره این طرف، اون بره اون طرف، آقا برای واحد فلانه، برای واحد بهمانه، حالا باز تو واحد اونجا اونم باز یه بخشی ارتباط با مردم دارن تو تک تک این واحدا، اون باید کارش درست انجام بده، نمیده به این زنگ میزنن، باز این باید پیگیری کنه، یعنی قصه ای داره. به این واقعا به این کار سخته، اما ما وظیفه خودمون میدونیم، مثلا چشم کور دندمون نه، هر کس باید کاری گوشه کاری مملکتو بگیره. خب برای همینه اگر سوالی چیزی در مورد این سایت، هم سایت مساف یا مساف دات آر، این سایت صبح ایران دات او آر جی، یعنی ارگان دیگه، او آر جی، صبح ایران به همین سادگی گفتم انگلیسی نوشته میشه دات او آر جی. من یه چیزی یادم رفت سوال قبلی بگم، اما یادت نره، او هر کاری کنه به حساب تو، برای همون باید ازش بخوای. ترکم میرم به ترک رای میدم، کردم میرم به کرد رای میدم، این چی شد؟ نجات پرستی که یعنی تو به آدمی داری رأی میدی که چون مثلا فرض کن مثلا اهلی نژاد خاصه، قراره به افراد اون نژاد اینجا حال بیشتری بده، چجوری میخواد اینا پیدا کنه اینجا؟ مثلا اگر فارسه فارسا رو بره سر کار، کرده کردا رو بره سر کار، یعنی تو به یه آدم فاسق میخوای رأی بدی؟ این فاسق از نظر اسلامی فاسق است طبق آیه قرآن. خب خیلی بده.
بله.
پس ما وظیفمون اینه که
بله،
شایسته سالاری باید باشه. یعنی این آدم شایستگی دارد، حالا میخواد گیلکی باشه، کرمانج باشه، عرب باشه، عجم باشه، آقا این چه حرفی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و چه اهمیتی داره؟ الان من اومدم برای شما صحبت کردم، دارم میرم، شما هم شنونده بودید، چه فرق میکنه من اهل کجام، شما اهل کجایید، من اهل کدوم شهرم، شما اهل کدوم شهر، چه ترکی فارسی، چه فرقی میکنه؟ این خیلی بده. اصلا سطح، نگاه کن، سطح مطالبات مردم و توقعات مردم و آگاهی مردم رو افزایش دادن، یعنی همین، یعنی مردم بگیم آقا بدون بده حساب اون رتبای تو نوشته میشه، ببین او مأمور توست، تو رو مأموریت بهش میدی، او منصوب توست، با رأی تو اونجا نصب میشه. شما فرض کن مثلا من یه حاکمی باشم، یک نفر بذارم مثلا وزیر بره کسافت کاری کنه، بعد بهم بگن چرا اینو گذاشتی اونجا، بگم پسر خالم بود، تو گناه اون شریک نیستم؟ یقینا هست. چون چه مبنی بود؟ یه موقع است میگم نه، من واقعا بررسی کردم، از این بهتر ندیدم. ما داشتیم در حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام آدم فاسد در اومد، منذر ابن جارود، امیرالمومنین انداختش زندان. آیا امیرالمومنین علم غیب نداشت؟ نمیتونست ببینه آینده رو؟ بله، اما با علم غیب نباید حضرت تصمیم بگیره تا بتونه الگوی ما باشه. در همونجا حضرت میفرماد فریب داد تربیت خانوادگی تو مرا. من گفتم به این پسر چی، تو چه خانواده بزرگ شده؟ این برای من مهم بود، یعنی چی؟ یعنی آی مردم این تربیت خانوادگی را لحاظ بکنید، اما اینم صد نیست، نظارت ادامه داشته میشه. چقدر زیبا باید امام به ما را، به خدا قسم اگه هر کسی به این سرچشمه های حیات وصل بود، امروز به این روزگار دنیا این بدبختی ها رو نمی کشید. در داوری که دشمن در عمل به دین از ما پیشی بگیره، به این که ما بریم نمی دونم ترک فارس عرب عجم، شرماوره. و اینم زیبنده مردم ایران نیست. وقتی به خوزستان حمله شد مهدی باکری نگفت اینا عربن و بختیاری، نگفتن دیست فولی شوشتری هن. شهید برونسی نگفت من خراسانیم. خرازی نگفت من اصفهانیم. عربه به من چه ربطی داره؟ خون دادن. از قضا من اصفهانی نیستم، از قضا اصفهانی ها بیشترین شهید رو دادن. این زیبنده که مردم ما اینجوری نیستن. ما کشور واقعی هستیم، ما ترکیه نیستیم که. ترکیه اصلا دولت ملت نیست. ترکیه سر اقوام مهاجم حمله کردن، روم شرقی بود دیگه، روم شرقی بود، گرفتن اونجا، صاحب شدن، چادر نشین بودن، یه خش رو خش نذاشتن، کلیسا رو گرفتن کردن مسجد ایا صوفیه. ما نه، ما مغول به همون حمله کرده مسلمونش کردیم، شده طرفدار ادبیات فارسی. ریشه دارن مردم این، ریشه دارن. پارسال همین موقع در مورد تیم ملی ما چیا میگفتن بهتونه؟ اینقدر دشمن عصبی کردین مردم ها. امسال همین دیشب تیم ملی مونو دیدید، اصلا انگار نه انگار حرفای پارسال بودیم. یعنی چرا؟ چون ریشه داره، چون ریشه داره میتونه اینجوری بانه. این زیبنده ایران اسلامی نیست این حرفا. کسی از این حرفا زد بزنی تو دهنش، بگید وقتی ما با هم خون دادیم، ما با هم خندیدیم، ما با هم گریه کردیم، با هم ازدواج کردیم، کلی آدم هست میشه میگه آقا بچه کجایی، میگه آقا بابام ترکه، مادرم لوره، نمیدونم شیراز به دنیا اومدیم، تبریز زندگی میکنیم. خیلی دیدیم، ما پدرم چون ارتشی بوده خیلی شهرهای مختلف چرخیدیم، تو خونه سازمانی از اقوام مختلف همسایه هامون بودن، ما اینو حس کردیم.
ممنونم. دوست عزیزمون نوشتن که سلام و عرض ادب، در این دوره اشخاص معروفی از کاندیداها رد صلاحیت شدند، چرا در ارتباط با دلایل رد این کاندیداها شفافیتی صورت نمیگیرد؟
اینم باید قانون بشه.
اگر جرمی مرتکب شدند که منجر به رد آنها شده، چرا برخوردی حاصل نمیشود و همچنان سکان هدایت را بر عهده دارند؟
وقتی میگه همه چی باید شفاف باشه یعنی چی؟ یعنی این که الان مردم هزار جور فکر میکنن در مورد اون آدم، او یه خطا داره، اما مردم چی؟ صد تا خطا، اخلاقیه، مالیه، اعتقادیه، کدومی که از این هاست؟ ببینید؟ اما اگر شد بعضی از اینا که خیلی پررو هم، یعنی وقتی مثلا به خاطر مسئله مالی رد صلاح چیگم اینا با من مشکل سیاسی دارن، اصلا یکی از چیزایی که همین مجلس باید بری تصویب بکنه بگه آقا از بعد هر کاندیدای اعتراض کرد به رد صلاحیتش، خب شورای محترم نگهبان دلیل رد صلاحیتش رو به خودش بگه، کتباً به خودش بگه. اگر باز هم اصرار کرد، این دیگه داره چیکار میکنه؟ جو عمومی رو آلوده میکنه. رسماً اعلام بشه به مردم، خیلی از این دکون دستگاه ها جمع میشه. من میدونستم اصلا خبر داشتم، این ما بالاخره بخواستم به کارمون و این ارتباطات مردمی که داریم اینا، مثلا میدونستم توی یکی از دوره ها ادوار مشکل اخلاقی داشته رفت، بعد اومده بود داد و بیداد میکرد، من رو سیاسی ازلم کردن، سیاسی منو کنار زدن، آدم جگرش میسوخت دیگه، لامصب یه نفر از کنار تو سالم رد نشده. تو مشکل سیاسی داشتی؟ مشکل سیاسی هم اگه داشتی به خاطر اون نبود، وقتی این بوده.
خیلی ممنونم آقای دکتر عزیز. با توجه به این که ما یه مقدار دچار زیر وقت هستیم و متاسفانه نمیتونیم بیش از این در خدمت عزیزان باشیم، دوستان همگی دست جمعی انشاءالله با ختم یک صلوات بلند بریم به سمت مزار شهدای عزیزمون. الله